أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروز ما سر مخصص لبی هست. این مخصص لبی معناش اینه که ناطق یا عامی رو بیان کرده بدون خاص، اما مخاطب مطمئن است که این عام یه تخصیصی داره، تخصیصش تخصیص عقلیه اما لفظی نیست. خیلی هم دیروز اشاره کردم که فائده داره، ما تو روایت ها خیلی داریم، مثال خیلی داریم. من دو سه تا مثالشو میذارم دیگه، ذهن شما میتونه مثال های دیگه هم خیلی پیدا بکنه. مثلا روایت داریم که و اما فاطمه صلوات الله علیها فإن طاعته واجبة على جميع من خلق الله. بعد حضرت بفرمان من الانبیاء والملائکه، اسم میارن امام، میگن همه واجب است از او تبعیت بکنن، از جمله انبیا، همه از 124,000 پیغمبر. بلا فاصله ما میگیم الا پدر بزرگوارش، میشه تخصیص عقلی. عقل ما میداند که پیامبر اعظم و اشرف از همه مخلوقات، از جمله اعظم از دخترشون هست. لازم نیست تخصیص بزنن امام باقر علیه السلام، بگن همه انبیا به جز پدرشون. این به جز پدر نیمده تو عبارت. اینو میگن تخصیص لبی. یا مثلا امام حسین علیه السلام راجب علی اکبرشون علیه السلام فرمودن که خدایا شاهدی که من جوانی رو فرستادم اشبه الناس به رسولک خلقن و خلقن و منطقن. ما بلافاصله یه استثنای عقلی میزنیم، میگم الا خود امام حسین علیه السلام، دیگه آزادشون که از پدرشون اشبه نبودن به پیامبر. بحث نیاز نیست، میگم ما تخصیص گاهی لبیست. شما دنبال لفظیش نگردید، نگید تخصیص فقط لفظیه. اگه گفتید فقط لفظی ها، به یه اشکالات برخورد میکنید که باید بگید اطاعت حضرت فاطمه برای پدرشون هم واجب. بگون ظاهرش عامه دیگه، خب نمیتونید نبگید. این تخصیص علا قسمه ای. گاهی لفظیست گاهی لبی. لبی هم میخوام جزو تخصیص حساب بکنم. یا مثلا تو آیه شریفه، آیه 12 سوره یاسین، میگید کل شیء احسیناه فی امام مبین، همه علوم رو تو وجود امام جمع کرد. علوم هم تازه نمیگه، من اشتباه ترجمه کردم، میگه همه چیز را. این چیز شامل قدرت هم میشه، شامل شجاعت هم میشه، شامل سخاوت هم میشه، شامل عفو هم میشه، هر چی بگی. میگه ما همه چیزها را تو وجود امام جمع کردیم که یکیش علمه. حالا اگه ما علم گفتیم، بلاسه یه تخصیص لبی کنارش میذاریم، بگم الا علم به کنه ذات باری تعالی. تو آیه شریف هم نیامده تخصیص، در حالی که نیامده است، اما میگیم این عقلیه. عقل انسان میگه محاط نمیتواند بر محیط خودش محیط شود، مگر انقلاب به وجود بیاید. انقلاب یعنی محات از محات بودن در بیاد و برد روی محیط خودش محیط بشه، و اینم که خلاف فرضه. خب یارو تو فلسفه میگیم الان سقراشو اینجا استفاده میکنیم و نتیجه میگیریم که نمیشه. خب حالا تا اینجا ما داریم میگیم یه تخصیصایی داریم که تو عبارت نیامده، اما لبیز عقل انسانی رو میفهم زیاد داریم. اگه روایات و اینا رو نگاه بکنیم خیلی برخورد. مثالی که حالا اینجا میزنیم، مثال تو اصول یه مثال عامیانه میزنن. مولا گفته است اکرم کل جیرانی، به شکل عموم گفته، هیچ استثنا نزده. اما بچه میدونه که تو این جیران یه عدوی وجود داره که به هیچ وجه مولا راضی نیست که او را اکرام بکنه. خب میشه تخصیص لبی مثل تخصیص لفظیه. چطور اگه تو تخصیص لفظی میگفت الا العدو و منهم، حالا نگفته. این نگفتن دلیل بر نبودن نیست، بلکه به عکسه. میگیم تخصیص لبی هم مثل تخصیص لفظی میمونه، مثل اینه گفته اکرم کل جیرانی الا العدو و منهم. لذا مخاطب باید تخصیصشو بزنه، حق نداره به رو اکرام بکنه. تو این جهت که تخصیص لبی عقلیست مثل لفظی، تو این جهت حرفی نیست. صحبت سر بحث بعدی ماست، و الا بعد از اینکه قطع پیدا کردیم دیگه تمامه. حالا صحبت سر اینه که گاهی ما به وضوح میدانیم این تخصیص لبی را در غایت وضوحه، گاهی هم در غایت وضوح نیست. صاحب کفایه همینطور تقسیم میکنه، فرمان اگه در غایت وضوح تخصیص، همین گفت اکرم کلا جیرانی، هیچی هم نگفته، اما برای مخاطب خیلی واضحه. یه همسایه داره که مرتب میاد داد فریاد و دعوا و نزاع، همین الان تو داد بینشون اختلاف است. مکلف بچه میدونه که پدرش گده میگه اکرم کلا جیرانی، اینا نگفته. اگه در غایت وضوحه که خب استثنا میزنی، و اگر در غایت وضوح نیست، مشکل اینجاست اینو حلش بکنی. در این صورت صاحب کفایه میفرمان ظاهر آن است که عام باقی است تو اون مصداق مشتبه بر حجیتش. چرا؟ لظهور العام فی الفرد المشتبه. عام ظهور داره در اون فرد مشتبه، به دنبال این ظهور خم شد حجیت. وقت مثال باید عوضش کنیم، بگم تو بین این همسایه یه همسایه ایست که یه مقدار گای وقتا حالش خوبه، میاد ارتباط برقرار میکنه با پدر، گای هم نه، بینشون دعواست. حالا که پدر گفت اکرم کل جیرانی، من نمیدونم این کل شامل اون مشکوکه میشه یا نه، یه مقدار ابهام داره. اینجا که ابهام دارد، بگیم که عام ظهور داره در اون فرد مشتبه و به دنبال ظهور حجت هم هست. خب دنبالش هم یه عبارت دیگه هم دارم، اینم بذارید فرمایش آخوند رو تکمیلش بکنم. دنبالش می فرمان این که ما یقین داریم تخصیص لبی را مانع از ظهور آن نمیشه. دارن جواب اشکال ذهنی ما را میدن که بالاخره این بچه ما یقین دارد که یه تخصیص لبی اینجا وجود داره. آخون جواب میدن میگن این یقینه، یقینه اینه، یقین دارد بچه که مولا پدرش عدو و اراده نکرده، اینه یقین داره. خب عدو و اراده نکرده میام تو مصداق مشتبهه، آیا این همسایه عدو پدر است یا عدو نیست مشکوکه. و اگه یقینش عدو است قطعا چکار میکرد؟ با عقلش بیرون میکرد، نه با لفظ، چون تو لفظی چی نیست. اما الان فرض اینه مشکوکه، وقتی مشکوک است نمیدوند که آیا خارج میشد یا نه، بقیه تحت العام، البته عام به شکل ظهور میگن، نس نیست، دنبال نس نگردید. وقتی میگید اکرم کل جیرانی، ظاهرش اینه که شامل این فرد مشکوک میشه. خب ظهورم که حجت، حتی دنبالش یه معید میارن صاحب کفایه، میگن اگر فرزندش این شخص مشکوک اکرام نکرد، مولا میتونه، پدر میتونه مؤاخذش بکنه، بگه من گفته بودم اکرم کل جیرانی، چرا این اکرام نکردی؟ بچه یه بهانه چیه؟ ببینید اینجا عبارت ها رو باید خیلی دقیق حرف بزنیم. بهانه بچه اینه، میگه علت که من اکرام نکردم چون گفتم شاید، نمیگه یقیننم، میگه گفتم شاید این آقا عدو به شما باشه. با شاید نمیتوند حجت علیه اکرم کل جیرانه اقامه بکنه که شایده، شاید توانایی نداره. اما اگه میگفت یقین دارم فلانی دشمنه، خب به یقینش میتوند اعتماد بکنه. اما این که میگه شاید این دشمن بود، مولا میتوند او رو مؤاخذه بکنه و بگه شما اشتباه کردی که اکرام نکرد. ما یه ایراده کلی اینجا میخوام بگیریم، ایرادمونم بر اساس یه نکته هست، بذار نکته رو بگم ایرادم هم میگم، ولذا با این نکته و ایرادمون اصلا کل بحث عوض میشه، یه ایراد جزئی نیست. ایراد من اینه که آیا مثال هایی که آخون دارن میزنن شبه، شبه مفهومیست یه شبه مصداقیه؟ ایشو حرفی نزدن دار، ما میخوام اینو بازش بکنیم تا ببینیم سری کیه دارم میتراشن. بحث گذشته ما رو یادتونه، خدا آخون مطرح فرمودن رضوان الله تعالی علیه، تو بحث گذشته تخصیص لفظی بود، گفتن گاهی بین اقل و اکثره، گاهی بین متباینینه، گاهی متصله، گاهی منفصل، و همه شد دو قسم کردن، گفتن گاهی مشتبه از حیث مفهوم، گاهی مشتبه از حیث مصداق. تو این تخصیص لبی که امروز داریم میخونیم هیچی از این اسم نمیاره. اما مثالی که زدن چیه؟ مصداقیه. مثالی که زدن اینه، اکرم کل جیرانی، یک فرد مشتبه هست که آیا از عدو یا نه. اگه یقین داشت بچه که این عدو پدرشه، قطعا تخصیص لبی میزن. اصلا اینطور بگیم، بگیم گفته اکرم کل جیرانی، چه همسایه داره، توی همسایی ها یکیشون قطعا عدوه، اونو باید بذاری کنار همین بس، تو که شک نیست که اومده سر مصداق دوم که مشکوکه، تو این دومی که شک داره آیا بیرون بکنه یا نه. آخون چی گفتن؟ گفتن آم زهود داره تو اون فرد مشتبه، چنانچه تو اون 38 زهور داره، تو این 39 هم زهور داره و بچه عذری نداره که این 39 هم اکرام نکنه. میگه من احتمال میدادم دشمنه، میگه خب احتمال میدادم، اما لفظ من چی بود؟ اکرم کلا جیرانه، لفظ من که مقدمه. دید مثالی که آخون دارن میزنن، رفتن رو مصداق. حالا من مثال عوضش میکنم، جناب آخون فرض کنید اکرم کل جیرانی از نظر مفهوم تردید داشت و اون این که جیران من هو، تا کجا رو میگن همسایه؟ سراغ مصداق نرید، اول مفهومو. آیا همسایه تا 5 خونه رو میگن همسایه؟ تا 10 20 بعضی که میگن تا 40 خونه حق همسایگی داره. اگر من تو تعریف جیران شک داشتم و مولانا به من گفتش اکرم کل جیرانی، حالا زهود تو چی داره؟ جناب آخون توضیح بده. میشه توضیح داد؟ یعنی این کلام آخونده بیارید همینجا پیاده کنید و بگید آم ظهور داره تو 40 تا خانه، پس باید تا 40 تا خونه رو اکرام بکنه. و ظهور نداره، مثلا تو تعریف شک دارید. تعریف آیا 20 تا 30 تا 43 تا تعریف فرض کنید تو کتاب لغت گفت. اگه ما تو تعریف موندیم این کلام آخوند رو بخواهم دنبالش بیاریم، آبوم که آخوند گفتن آم ظهور دارد تو فرد مشتبه و به دنبال ظهور حجت است، این عبارت تناسب نداره. پس میگیم جناب آخوند شما یه سخنی گفتید که آم ظهور دارد و حجت هم هست، اما این سخن شما مناسب است با شبهه مصداقی تخصیص لبی، با اونجا مناسبت داره دار. و مناسبت با شبهه مفهومی اصلا نداره، اما کلامتون اهمه. تو کفایه هیچی نمیگید که اینجا مشتبه از حیث مصداق یا از حیث مفهوم، همه رو دارید با یه شکل حکم روش جاری میکنید، تو تمامش میگید که آم ظهور دارد تو فرد مشتبه و حجت هم هست. خیلی خوب، ما آوردیمش کلام شما را تو شبهه مفهومی، ببینیم کلامتون جاری نیست. خیلی ساده دارم میگم. خب نکته بعدی والا مختار ما چیه؟ اینه، میگیم اگر شبهه مفهومی شد که آخوند اصلا مطرح نکردن، در این صورت آقای مخاطب و مکلف میره دوتا ستا میبنه ستا تعریف هست دیگه. وقتی که مردده اگه به جایی نرسید اصل عملی ما جاری بکنه. اصل عملی چیه؟ مثلا تا 20 داره یقین داره جزء جیرانه، اما دو تا تعریف دیگه هم هست، یه تعریف دیگه میگه تا 30 تا، یه تعریف میگه تا 40 تا. خب بقیه رو من شک میکنم آیا وظیفه دارم یا نه، شک در اصل تکلیف است. قدر متیقن 20 تا اکرم کلا جیرانی ها امتصال کردم تو مازادش اصل براجاری. نه اینکه بگم عام ظهور داره، این سخن آخون دقیقا به عکس صحبت ماست. ایشون بردن ظهور داره تو 40 تا، برو اکرام بکنم، عذرم نداری اگه مخالفت کردی، نمیشه اینا رو گفت. دقیقا به عکسه، اگه شبه مفهومی شد ما میریم قدر متیقنها رو عمل میکنیم که اون دیگه شک در اصل تکلیف نداریم. تو هر جو شک داشتیم اصل برات جاری بود. اگه شک گفتی تو مکلف و به و به احتیاط بکن. یه فوت و فنش دست ما هستی نخواه بیدیم باید چه با. و اما اگه اومد شک تو مصداق شد آخون چی فرمونن؟ ما اول توجیه کردیم، اول کلامشون رو تصحیح کردیم، ولی اگه تصحیح نکنیم ایراد اول ما هنو هست. ایراد اول این بود که کلام ایشون اهم از شبه مفهومی مصداقه. حالا حلش میکنیم که فایل از اول میگیم آخون یه قسم گفتن، فقط شبه مصداقی رو گفتن. مثال هم همونه که گفتیم، جناب بچه یکی از ایران رو یقین دارد عدو پدره، اینو تخصیل لبی میزنه. مورد دوم رو شک داره، چیکار بکنه؟ وقتی شک داره آخون فرمودن عام ظهور داره توی فرد مشتبه و حجت هم هست. ایرادی که ما داریم اینه که جناب آخون اول بگید آی مخاطب، آی بچه، برو تحقیق بکن. چرا اینو نفرمودی؟ چون اشکال تو مفهوم نیست. خوب دقت بکنید، اشکال یا تو مفهوم گردن متکلمه که علیه البیان. چرا بیان نکردی؟ چرا درست حرف نزدی؟ خب تخصیص بزن بگو. اما بحث ما تو شبه مصداقیه. شبه مصداقی یعنی گوینده تو کلامش هیچ تقصیری نداره، کلامش درست واضحه. مخاطب است که جاهل است. حالا فرض کنید جاهل نبود، مقابلش رو تصور بکنید. اگه مخاطب جاهل نباشه، صاف میدونه 39 تا دشمن نیستن، یکشون هم دشمنه، مشکل کجاست؟ مشکلی وجود نداره. پس بس الان اینه که مخاطب یه جهل داره، این جهلش کار خراب کرده. منشأ اشکال ما جهل مخاطب است، نه گفتار گوینده. خب اگه منشأ جهل مخاطبه، خیلی خوب منشأ حلش بکن، به مخاطب بگو که تفهم است، برو بررسی کن. بالاخره این 39مه جزء ادوبه یا جزء احباه، برو بررسی کن. این آخوند نگفتن، اما به جای چی گفتن؟ ما یه دفاع از آخوند بکنیم زود ایراد نگیریم. دفاعش اینه، آخوند گفتن گاهی تخصیص در غایت وضوح هست، گاهی مشتبه هست. با همین کلمه غایت وضوح علم مخاطب حلش کرده. میگن اگه در غایت وضوح هست که اون یه دونه، ولی خب یه دونه استثنا میزنه. اما اگه در قایت وضوح نیست و مشتبهه، تحت آن باقیه. مجدد اراده ما هست که اگه در قایت وضوح نبود، این صورت دوم نباید فوری بگیم تحت آن باقیه، بلکه باید بگیم برو تفحص بکن، چون اشکال مال مخاطبه که جاهله و علمش کمه و علم کمه و علم زیاد کن. و ما حق نداریم همینطور سریع بگیم که حالا که میدونی اشکال نداره، عام گفته سکن کلا گیرانی برو. نخه، منشأ اشکال جهل مخاطبه، جهل مخاطب باید با تفحص با زحمت کشیدن برطرف بشه. ثم بعد از زحمت کشیدن حالا دو حالت داره. گاهی بعد از که زحمت میکشه یقین پیدا میکنن که هازا عدو، پس نباید اکرام بکنه. آخون میگن چرا اکرام بکنه، ظهور داره دو حجت هم نخیر تفحص میکنه. بعد از تفحص فهمید که عدو بود، خب نباید. گاهی هم به عکسه، تفحص میکنه میفهمه این جزء احباه، خب باید اکرام بکنه. با اینجا کلام آخون درسته، میگیم اینجا این فرد، فرد مشکوک تحت آن باقیه، آن ظهور داره دو حجت هم. هیچی دیگه به اینجا نمیرسه، اصل عملی. ببینید ما وقتی میرسیم به یه جایی که تو شک داریم تو مصداقا تو مفهوم نه، وقتی شک داریم اصلا عملی جاری میکنیم. آخو میگن عام ظهور دارد و حجت هم هست. برای چی؟ عام ما از نظر گوینده بله درسته، اما عام نگفت 39 تا یا 40 تا. عام که اینا نمیگه که. تخصیص لبیه شما فتحه مثل تخصیص لفظی. تو تخصیص لفظی چی میگفتیم؟ گفتیم گفت حکم العلماء الا نحویگی. با الا نحویگی با هم رو هم رفته حساب میکردیم. لذا اگه یه نوشه میگفتیم حکم العلماء 100 تاست، نحویگی اینم 10 تاست، تعدد دال و مدلول هم هست. یادتونه این جمله رو میگفتم؟ و مثال قرآنیشو نزدم اون موقع براتون که لب سفیهم الف سنتن الا خمسین آما. جناب نوح رو میگه گد 1000 سال الا 50 سال. حالا کلمه یه الف سنت تو چه عددی استعمال شده؟ آقای میگن تو 950 و مجازه. ما گفتیم که الف تو الف استعمال شده حتی بعد از تخصیص، بعد از که الا خمسین هم اومده بازم الف یعنی 1950 که نیست که. 50 تا رو بیرون میکنن به خاطر اون خمسینه، خمسین دال دومه. یادمون نره اینا رو. متعایون یه تسامحاتی از تو عبارت رو دیگه و میگن الف 50 تاش گرفت بیرون دیگه تو معنی حقیقه استعمال نشده، مجاز است. حالا که مجاز شد تعدد مراتب هست، از 1 تا 950 همش تعدد مراتب ما هم نینده میکنونش، پس حجت دیگه نیست. کسی اینا نمیگه تو تفسیر که میرسه نمیگه میگن 950 سال ایشون وایسا تبلیغ گرد. خب از کجا اینا دیگه استعداد دال مدلول میگه؟ و ساده که حرف بذاریم اینه الف تو الف استعمال شده، خمسی تو خمسین استعمال شده. حالا مورد مشکوک اینه که آیا علاوه بر 50 تا یکی دوتا سال دیگرم بیرون بکنیم یا نه؟ خب نه بیرون نمی کنیم، اونجا میگم ظهور داره. اما بحث ما الان تو مصداق است. تو مصداق وقتی اومد گفتش الا العدو، فرض کنید تخصیل لفظی باشه، الا العدو و من هم عدو رو تصریح کرده، ولی کم بچه نیم دوند هازا عدو و املا. خب نباید بگیم که اگه میدونی، میدونی یعنی نسبت به علم گذشته. آخون اینو میگم، میگه اگه در غایت وضوح است عمل کن، اگه در غایت وضوح نیست اکرام بکن. ما اول میگیم اگه در قایت وضوع سون حرفشون درسته، یعنی علم گذشته یه بچه ازش رد استفاده میکنه، اما یه علم گذشتهش نیست، اینا نباید بگیم که حالی که در قایت وضوع نیست پوری آم بگیره دیش. بلکه حتما باید بگیم که علیه تفحص. بعد از تفحص گاهی معلوم میشه که عدو است، گاهی معلوم میشه محب است، گاهی هم بازم به شک باقی میمونه. اینجاست که حالا اگه میخوایم بگیم حرف آخونده این جالب بگیم، ما هم که میگیم اصلا عملی. صلی الله علیه و محمد.